الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأی و نظر دوم درباره اتحاد طلب و اراده، پس از آن که رأی اول کامل شد و گفتیم که محقق خراسانی با خدمای اصحاب و جمعی یا مسلک معتزلی بر اینن که طلب و اراده متحدند، ادله گفته شد و شرح هم داده شد. رسیدیم به رأی و نظر دوم که گفته می شود طلب و اراده مغایرت دارند. در این رابطه که جمع از فضلای امامیه این رأی را دارن موافق با مسلک اشعری، از جمله صاحب نظران اصول و مذهب امامیه محقق اصفهانی شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول که به ایشان صاحب حاشیه هم میگن و صاحب حاشیه و کتاب هدایت المسترشدین را هم گاهی در بحث حاشیه نام میبرن. منظور از حاشیه، حاشیه و معالم الاصول هست. این اصولی محقق در همین کتاب هدایت المسترشدین صفحه 135 می فرماید که طلب با اراده فرق دارد، ادله اشعری را رد می کند که انشاءالله در انتهای این درس یا درس آینده بحث بکنیم. اما استدلال یا برهانی که برای مدعا اقامه می کند از این قرار است. می فرماید که منظور از طلب، منظور از بله برای آقای حجتی تازه عنوانش رو بگم که تو جرایان قرار بگیرن، قولی برای این که طلب و اراده مغایرت دارد. قول اول که گفتیم اتحاد دارد، بحث کردیم کامل شد. قول دوم که میگویند طلب و اراده مغایرت دارد، از جمله در هدایت المسترشدین شیخ محمد تقی اصفهانی در همین کتاب صفحه 135 میفرماید که طلب با اراده فرق و مغایرت دارد. دلیل بر این مطلب این است که اراده عبارت است از خواستن مطلب به ما هو امرون فلواقع، یه امری رو که در واقع هست اون را میل و رغبت دارد، و اما طلب اقتضاییست برای ایقاع که اون خواسته محقق بشود. پس دو مرحله است. به عبارت ساده سازی ما، مقام تصور و تصدیق است، و به عبارت دیگر مقام ثبوت و اثبات است. یعنی شبیه ثبوت و اثبات و شبیه تصور و تصدیق است. اضافه می کنم می فرماین که نکته اصلیش همین اضافه است، یعنی در انتهای استدلال می فرماین اراده یک امر قلبی است، یک صفت نفسانی است که بر اساس عواملی از قبیل تصور و تصدیق به وجود میاد. این عمل قلبی است، واضحه. اما طلب یک امر انشائی است که گفته شد مفاد امر یا معنای امر مادتاً و حتی صیغتاً طلب است. پس طلب یک امر انشائی است و اراده یک امر قلبی. این نکته قابل ذکر است، نکته کلیدی که می‌فرمایند طلب قابل انشاء هست و اما اراده قابل انشاء نیست. اراده بر اساس یک عواملی به ذهن پدید میاد، بر اساس سنت الهی برای نظم حیات یه انطباعاتی هست که اراده به وجود میاد. و این در یک جمله که شما دیرتر آمدید، طلب قابل انشاء هست و اراده قابل انشاء نیست. پس دو معنای متغایرند، وحدت بین طلب و اراده معنی و مفهوم ندارد. این بیان ایشان که شخص بسیار محققی هست مورد پذیرش و تأیید عظیم هم قرار گرفته است، که با یک استقبال خاصی گفتند که سوگند یاد میکنیم که مطلب دقیق تر از این نمیتونیم پیدا کنیم. فرمایش محقق اصفهانی را گفتیم، اما شماره دو، اشاره دو جواب اینا ادله است. ادله را ردیف میکنیم برای اینکه مدعا را ثابت کنیم. جواب و جنبندی آخر کار هست. عنایت کنید دستبندی انسجامش به هم نخورد. دو رأی بود، رأی اول اتحاد بود گفتیم با ادلش، الان رسیدیم رأی دوم تغایر، ادله رو شروع کردیم. یک محقق اصفهانی نصب به هم نخورد. دو محقق نائینی کتاب اجود و تخریرات جلد یک صفحه 89 تا صفحه 54. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که طلب و اراده آن که محقق خراسانی فرمودن که اتحادش وجدانیست، به عکس زاک سعملوه و فنتبه، تغایرش امر وجدانیست. اتحاد طلب و اراده وجدانی نیست، تغایرش وجدانیست. آنگاه به ادل و به استدلال مبادرت میکند، بیفرماید دلیل بر این مطلب این است که اراده از مقوله کیف هست، کیف نفسانی. می‌فرماید اختلاف در این رابطه وجود ندارد که اراده از مقوله کیف هست. و اما طلب یعنی تصدی برای فعل می‌شود از مقوله فعل. مثال می‌زند طالب و ضاله، یا به فارسی طالب و ضاله. این طالب ضاله که گم شده خودش را کسی طلب میکند فعل است. این طلب فعلی است که برای پیدا کردن گم شده انجام میگیرد. و اگر کسی اشتیاق داشته باشد برای به دست آوردن گم شده اش که اراده باشه ولی حرکت نکند، طالب و ضاله نمیگن. پس معلوم است که طلب و اراده فرقش از این قبیل است. پس از آن که گفتیم این دو مورد از دو مقوله هست، مقوله کیف و مقوله فعل، ان المقولات كلها ازداد، کل مقولات ازدادن، ضد همان. دیگه اگر بگیم طلب و اراده یکی هست، قائل به اجتماع ضدین شده ایم. پس برهان عقلی است و درست. بعضی از تلامزه سیدان الاستاد اینجا اشکالی دارن که ذهن شما هم به طرف اون اشکال هست. اینا بگم یا نسیه بذارم، همینجا سریع اشاره بکنم بعد میرم. بعضی از افاضل از تلامزه سیدان الاستاد اشکالی میکنن، میفرماین که این طالب زاله، این طالب اون طلب به معنای امر و مدلول امر نیست، این طالب زاله در حقیقت متعلق امر هست. ببینید اشکالش خیلی رو به راه هست. ببینید طلب مطلوب، طالب، طلب مطلول امر، طالب متعلق امر، مطلول موضوع، یا طالب موضوع، مطلوب متعلق. دقت کردید فرق متعلق و موضوع که برای شما افاضل که جدول ضربی هم. بنابراین کسی که طالب می شود امر او صادر می شود، طلب می کند، اونگهی مأمور طالب اون کار می شود، وصف براش محقق می شود، وصف طلبیدن و انجام کار. اون طالب زاله طلب معنای امر و مفهوم امر نیست. و اون طالب گاهی وسیله انشاء است، مولا امر میکند که اذهب الى الضاله، اطلب الضاله، امر میکند و گاهی مولا امر نمیکند. چه میشود؟ ارشادیه، حکم عقل مال خودشه، یه حکم عقلی صادر است اونجا، حکم عقل میگد اطلب، شما میرید طالب میشوید. این به قول خود محقق خراسانی که از اون بحث های فخروی می شود که چه امام مشککین که متعلق جای معنا قرار بدیم. بنابراین این اشکال و بعضی از افعاز تلامزه سیدان الاستاد دارن که ظاهرن اشکال واردی باشد. همینجا یه اشکال دیگه هم اضافه میکنن و اون اشکال این است که میفرمایند شما فرمودید که طلب از مقوله فعل است. برای شما بگیم که طلب یعنی امر، امر یعنی لفظ، لفظ از مقوله کیفه، کیف مسموع، کیف مسموع، کیف نفسانی از مقوله کیف، از مقوله فعل نیست. پس هر دو از مقوله کیف است. بین المقولتین الکیفیتین لا مضایقه فی مقام الاجتماع. بنابراین این نقدی که از تلامزه سید برای استاد استادش گفته شده بود به ذهنتون می سپارید، جاش بود که باید بگم و الا کلام محقق خراسانی را کامل کردیم. یک تتمه هم اضافه کنید. می فرماید در همان منبع که در باره تغایر طلب و اراده که گفته شد از مقولتین هستن، بعد می فرماید که بعد از اراده در جهت انجام فعل یک صفت نفسانی دیگر هم وجود دارد. اراده تنها سبب مباشر نیست، بعد از اراده چیه؟ طلب هست. اراده میاد، آنگاه طلب محقق می شود و بعد برای انجام کار مبادرت صورت می گیرد. و در صورتی که بعد از اراده طلب بود، این خصوصیت را هم لحاظ کنید و آن این است که اراده یا نقطه سوم، نقطه اول مقولتین، نقطه دوم طلب بعد از اصطلاح ساعت کفایه را الان کار نداشته باشد. من الان اصطلاح محقق نائینی رو میگم. بعد از اراده طلب میاد و این نقطه دوم. نقطه سوم، اراده اختیاری نیست، طلب اختیاری است. اینا دقیق بگیرید آقای علیزاده که پیچش تنده. چرا اراده اختیاری نیست؟ اولا وجدانن اختیاری نیست و ثانیا برهانن اختیاری نیست. اما وجدانن همون که اشاره شد، موهبت الهی برای زندگی یک درکی هست، فهمی است طبیعی. مصلحت و مفسده رو میسنجن، خوب و بد رو درک میکنن. اینا غریزی و الهامی است. برای حیوانات هم است، برای انسان هم هست. آن چیزهایی که برای انسان اختصاصی است میشود فطری، چیزهایی که طبیعی برای انسان و حیوان هست میشود غریزی. اینا دیگه غریزیات ذاتیاته. نمونهش مصلحت و مفسده زندگی، به عبارت ساده نفع و ضرر خودش رو انسان میفهمد، سود و زیانشو در حد زیادی میفهمد. بعد از که سود و زیان یا خوبی و بدی چیزی را تشخیص داد، طبیعتا اراده صورت میگیرد. انسان به طور غریزی قهری میفهمد که راه دور خسته کننده است، راه کوتاه بهتر. میفهمد راه کوتاه را هموار را انتخاب میکنه. بر اساس اون عوامل غریزی طبیعی این اراده بلا اختیار محقق می شود. این وجدانی است، بدون اختیار این وجدانی. اما برهانی، برهانش اینه که کل فعل ینتهی الى الاراده و الاراده لا يحتاج الى اراده و الا لتسلسل و لتدور او لتدور پس ما آقای اکرمی برهانش این شد که کل افعال اختیاری به وسیله اراده است و اراده وابسته به اراده دیگر نیست. اگر وابسته به اراده دیگر باشد، سر از تسلسل یا از دور در میارد. معلوم شد؟ پس اراده غیر اختیاری است، وجدانن و برهانن، جزاکانن. و اما طلب یک امر اختیاری است. انسان یا به طور عمده در قالب لفظ طلب و انجام میدهد، افعل انصار، یا در قالب عمل احیانا طلب انجام میدهد، به توسط عمل هم میشود، طلب معاطاتی هم باشد که عمدتا لفظی هست. بنابراین طلب فعل اختیاری است و اراده فعل غیر اختیاری. این فرمایش ایشان متین و از اینجا میبینیم تغایر بین طلب و اراده طور کامل روشن میشود. فرمایش ایشان را در انتها خلاصه میکنند. خود ایشان فرمایند پس از آن که طلب و اراده این گونه تغایر و فرق داشت، دیگه میگیم مفهومن و مصداقن تغایر دارد. اون فرمایشی که محقق خراسانی در مصداق و مفهوم و انشائی و حقیقی شرحی داشت، زمینه ندارد. دو مقوله متغایر، یکی قابل، یکی اختیاری، دیگری انشائی، اصلا امر غیر اختیاری و امر انشائی قابل جمع نیستند. بنابراین نه در عمل در واقع اتحاد به وجود میاد که بگیم مصداقاً یکی، نه مفهومن با هم ارتباط و وحدت دارن. تغایر مفهومن و مصداقاً به طور واضح وجدانن و برهانن ثابت است. این فرمایش محقق خراسانی بود، البته با محقق لاینی بود، با آسانسازی و نقد مختصری که گفته شد. از شماره 3، سیدون الاستاد رأی بر تغایر دارن. رأی سیدنا الاستاد درباره تغایر طلب و اراده، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 254 255 256 انتهای 255 هم کامل مطلب. سیدان الاستاد ورودی بحثش چیزیست، ولی بدنه با بدنه فرمایش محققین عینی فرق ندارد، اما ورودی میفرماید که تحقیق این است که طلب و اراده مغایرت دارند. این تغایر یک امر ارتکازی عرفی است. اینجا یه دونه دلیل اقامه شد، عرف میفهمد و ارتکاز عرف خاص این است که طلب رو غیر اراده میدانند. اراده چیزی است و طلب چیز دیگر. ایشان هم میفرماید اراده از مقوله کیف هست و طلب رو از مقوله فعل نمیگه، اشکال بر بیان ایشان وارد نیست. و میفرماید طلب از افعال اختیاری است. بنابراین جمع بین طلب و اراده اصلا امکان ندارد. و بعد توضیح میداد که طلب مترتب بر اراده است. در استعمالات میگیم اراده ثم طلبه یا اردته ثم طلبته، مترتب است. اراده باشد آنگاه طلب بر او مترتب بشود. ترتب طلب بر اراده مثل ترتب سایر افعال بر اراده است. اراده یک پایه است، یک بنیاد است که افعال اختیاری بر آن مترتب می شود. از جمله افعال اختیاری که مترتب می شود بر اراده طلب. اراده میاد، بعد از اراده طلب بر آن مترتب می شود. بنابراین اگر بگیم طلب عین اراده است، یک خلاف واقع گفته ایم، مستلزم چی؟ خلف می شود. در واقع ترتیب محفوظ، ما ترتیب به هم بزنیم یکی اعلام بکنیم چه می شود؟ خلف. خلف یعنی خلاف واقع گفتن. پس در واقع این دو مفهوم از همدیگر جداست، ربط به همدیگر ندارد بلا شبهت و بلا اشکال. می فرماید که محقق خراسانی که وحدت اعلام کرده است، اینجا یه توجیهی برای فرمایش ایشان هم ذکر میکنه. میفرماین که ایشان در جواب اشکال اشاعره گویا آمده است طلب و اراده رو چی؟ واحد اعلام کرده است که یکی هستند، چون که اشاعره گفتن که طلب با اراده تغایر دارد. برای اینکه اگر تغایر نداشته باشد بر می گردد به کلام نفسی که شرحش رو دادیم. یه نکته جدیدی ایشان درباره کلام نفسی دارد، عنایت کنید. کلام نفسی رو که دست در دو روز قبل ریشه‌شو بررسی کردیم دیگه تکرار نکنیم، که گفتیم اتحاد و تغایر برمیگردد به کلام نفسی، کلام نفسی برمیگردد به بحث از صفت متکلم درباره باری تعالی. اینه گفته بودیم. سید اون نکته اصلی رو نقد میکنند از ریشه. میفرماید که محقق خراسانی چون که ملتزم شده بود که متکلم از صفات ذاتی است، آمد و این گونه جواب برای اشعری ارائه کرد که طلب و اراده متحدند. اما نه، تحقیق اینه که متکلم از صفات خود است ولی از صفات ذاتی نیست، بلکه از صفات فعل است. از صفات فعل که شد، اساس اون اشکال زده می شود که دیگه بس از اساس متلاشی شد. چرا از صفات فعل هست؟ یه دلیلی برای، یه معیاری برای صفت فعل ذکر میکنن. اینو خوب دقت کنید. میفرماید موازه هم هست ولی خوب دقت میکنن. میفرماید صفت ذات آن است که هیچ گاهی وصف از ذات جدا نشود. خدا عالم است، عالم صفت ذات، هیچ گاهی سلب علم امکان ندارد. اما صفت فعل اینه که گاهی او هست صفت و گاهی نیست. مثل رازق، یه بنده خودش رزق میداد خدا، خالق یه چیز رو خلق میکنه یه وقت خلق نمیکنه. صفت گاهی هست گاهی نیست. تکلم این معیار را دارد، معیار صفت فعل را دارد. همیشه مثل علم که نیست که خدای متعال از ازل و ابد در تکلم باشد، چون که از ازل و ابد عالم هست. پس این صفت صفت ذاتی نیست. همین که صفت ذاتی و فعلی را معیارش را پیدا کردیم، متکلم که صفت فعلی بود اون اشکال از اساس متلاشی شد. دیگه نیاز به این نداریم که ما بریم جوابی برای اشاعره از باب کلام نفسی درست بکنیم. بحث کلام نفسی از اساس بنیادش به هم ریخت. این تا اینجا رأی محقق اصفهانی، محقق نائمی، سیدنا استاد قدس الله انفسهم از زاکیات بر این شد که طلب مغایر با اراده است. و اما ادله اشعری بر مغایرت و نقد و بررسی آن، و بس از نقد و بررسی که میریم به وادی اذا توافقتا. این کلمه اذا توافقتا اگر نگفته بود، ای کاش، بعضی از محشی ها میگه ای کاش صاحب کفایه این اذا توافقتا را نمیگفت. تا اذا توافقتا گفت شبه جبر وارد شد. بعد از بیان ادله اشعری میرسیم به اذا توافقتای محقق خراسانی و انشاءالله شبه جبر را برای شما توضیح میدیم که از جبر خبری نیست که یوخ. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خط کنیم.